صبحتون بخیر هموطنان عزیز و ارجمند. از پخش شبکه رادیویی فرهنگ همراه شما هستیم با بخش نخست برنامه ها. هم اکنون ازتون دعوت میکنم شنونده ی برنامه رهنمون باشید که کاریست از گروه جامعه. علاوه بر این که میتونید این برنامه را از طریق رادیو بر روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز بشنوید، میتونید از طریق شبکه اینترنتی ایران صدا هم این برنامه رو ببینید و بشنوید. همراه باشید با همکارانم.
حوزه فرهنگ و هنر کشور ارتباط نسبتاً وسیع با جامعه
در تمام جهان آثارشون از کجا تهیه می‌کنن؟
جای استخدام هستن، نه قراردادی دارن.
رهنمون شیوه عملکرد نهادها و ارگانهای متولی فرهنگ در کشور،
به نام آن که در ما گفتن آموخت به انسان در معنا سفتن آموخت. شنوندگان خوب برنامه رهنمون سلام، صبحتون بخیر. زمینی که به شنوندگان خوب برنامه رهنمون سلام و صبح بخیر عرض میکنیم، به بینندگان برنامه رهنمون هم سلام عرض می‌کنیم، به خاطر اینکه این برنامه در رادیو فرهنگ اختصاصاً به همت همکاران خوبم در مجموعه ایران صدا این امکان و فرصت رو داره که شما از طریق تصویر هم استودیو و برنامه ما رو مشاهده کنید. کافیه برنامه کاربردی ایران صدا رو نصب کنید و یا اینکه در وبگاه رادیو فرهنگ به نشانی radiofarhang.ir میتونید ما و همکارانمون رو در استودیوی این برنامه استدیوی 17 شهدای رادیو مشاهده کنید. زمینی که باید به حال امروز دوم ماه مبارک رمضانه و به همه شما هم تبریک بگم حلول ماه مبارک رمضان رو، واقعا یک فرصت فرهنگی، غیر از این که یک فرصت عبادی برای ما، یک فرصت فرهنگی بسیار مهمه برای همه کشور، همه مسلمانان جهان که میتونه باعث تغییرات فرهنگی خوبی برای ما باشه. از حساسیت‌های شما خیلی ممنونیم. چرا این نکته رو عرض می‌کنم؟ به خاطر اینکه شما وقتی به موضوع حساس میشید در مسائل فرهنگی و به سامانه 3558 پیامک میدید، ما هم در طرح برنامه رهنمون در مورد اون فکر می‌کنیم، با همکارانمون مشورت می‌کنیم، با کارشناسان گفتگو می‌کنیم و موضوع برنامه رو هم بر این اساس تنظیم می‌کنیم و تقدیم حضورتون می‌کنیم. پس سامانه 3558 رادیو فرهنگ با برنامه رهنمون در خدمت شماست. اگر جزء کسانی هستید که برنامه رهنمون رو می‌خواید زودتر مطلع بشید که موضوع چیه، یا اینکه کارشناسان که در برنامه امروز حضور دارند چه کسانی هستند، راه راحتش ارتباط با شبکه اجتماعی رادیو فرهنگ. کافیه که به شبکه اجتماعی رادیو فرهنگ مراجعه کنید. همکاران خوش ذوقم و خوبم در اون بخش در مجموعه رادیو فرهنگ به هر حال موضوعات رو زودتر اطلاع رسانی میکنن، نظرهای شما رو هم دریافت میکنن، به ما منتقل میکنن، بخشهایی از برنامه هم در فواصل برنامه و بعد از برنامه تقدیم حضورتون میکنن. بسیار از اونها سپاسگزاریم و بسیار مشتاقیم که شما هم اونها رو همراهی کنید و به ما هم منعکس بکنید نظرهای خودتون رو. تعطیلات نوروز در پیشه و طبیعتاً فرصت‌های فراغت هم حاصل میشه. امروز 13 اسفند و خیلی زود این سال 1403 به سرعت آمد و گذشت، یا ما ازش گذشتیم که او دیگه بی‌بازگشت شده برای ما. موضوع برنامه امروز که پیشنهاد شماست از طریق سامانی 3558 مرتبط به یک موضوع کاملا فرهنگی اما جنبه‌های اقتصادی هم البته داره که براتون خواهم گفت. صحبت از جاییه که فقط یک تو اوضاع احوال اقتصادی ما که اکثر حوزه های فرهنگ شاید یه مقداری به هر حال دست و پا گیرن در گیرودار این مشغله ها و مسائل فرهنگ اقتصاد فرهنگ هستند، صحبت از جاییست که فقط یکی از اون سکوها بیش از 500 میلیارد تومان درآمد و گردش مالی داره و البته سکوهای دیگه هم این فرصت رو خوشبختانه دارند و این بسیار ارزشمنده که ما در عرصه‌های فرهنگی ظرفیتی در کشور داریم که این امکان فراهمه برای سکوهامون. و ما بیشتر در مورد این موضوع با کارشناسان برنامه گفتگو خواهیم کرد. امروز در مورد نحوه نظارت بر سامانه‌های فرهنگی خصوصا سکوهای پخش اینترنتی صحبت می‌کنیم که به تعبیر متداول VOD ها که شما با 3-4 تای اونها کاملا آشنا هستید، بیشتر مردم با اونها آشنا هستند چون سهم بیشتری رو اونها به خودشون اختصاص میدن، هم در گردش مالی هم در ارائه و پخش تبلیغات و موارد مختلف، سهم اشتراک و چیزهای دیگه. چقدر واقعا شما احساس میکنید که آن چیزی که داره انجام میشه متناسب با نظر شماست و متناسب با سیاست‌های کشور داره درست عمل میشه؟ یکی از مأموریت‌های این برنامه پیگیری مطالبات شما و نظارت بر نهادها و سازمانها و مجموعه‌های فرهنگیه. ما رو همراهی کنید در این برنامه رهنمون رادیو فرهنگ. مهمان حضوری برنامه جناب آقای مهران دهنمکی، دبیر و سخنگوی محترم مجمع رستا، عضو محترم مجمع تحلیلگران ساترا و دبیر کمیسیون داده و فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی ساترا هستند. آقای دهنمکی سلام، خوش آمدید به برنامه رهنمون.
سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما، بینندگان محترم و قبولی طاعات و عبادات برای همه. سلامت باشید، در خدمتتون هستم.
اگر ممکنه با توجه به شناخت شما و اطلاعات بروز شما در اولین سوال بفهمید گردش مالی سکوهای ما مجموعاً چقدر الان در کشور؟
خدمتتون آرزو
آخرین آمار.
دقیقاً خدمتتون عرضم که خب نکنید ما روزانه داریم پیشرفت داریم میکنیم
بسیار
و امروز بالغ بر 530 رسانه از ساترا مجوز فعالیت گرفتن که همه این رسانه ها در بخش خصوصی دارن کار دارن میکنن، حالا هر کدوم به نحوی.
شبه خصوصی یا خصوصی آقای دهنمکی؟ یکم صریح باشین لطفا.
نه کاملا صریحه، نکنید خیلی از دوستان
یعنی
هستن،
یعنی پشتوانه های و عقبه های
هستن، بانکی خصوصی دارن.
آها، پس میخوام بگم
بله هستن، نه حضور دارن
خصوصی، چون وقتی میگیم خصوصی یعنی افراد حقیقی که جمع میشن و یک فعالیت انجام
دقیقا دارن. هم ما بخش خصوصی داریم هم اصطلاحا خصولتی داریم،
شبه دولتی.
شبه دولتی و حالا خب تو این بحث اقتصاد، بحث درآمدزایی
بله.
و مباحث اینچنینی درگیر این موضوع
درسته
و الهی شکر تا به امروز حالا هر عضوی که دوستی که اومده از ساترا مجوز گرفته ناخودآگاه عضو مجمع رستا شده و به صورت کاملا قانونی مجمع رستا داره این فعالیت خودش رو در بخش حمایتی از سکوها داره انجام داره میده.
به نظر میرسه که تو اهداف و وظایفی برای خودش رستا پیشبینی کرده کاملا جنبه حمایت و پوشش در حقیقت مجموعه های سکوها رو در نظر گرفته.
ما نماینده های سکوها هستیم در مجمع رستا. 530 عضو داریم که همه به صورت ما اولین اصطلاحا اگه بخوام بگم مجموعه ای هستیم که اصلا میخوام اتحادیه ای به شکل اتحادیه ای هستیم.
آها.
که داریم از بخش خصوصی در بخش دولتی حمایت داریم میکنیم. خب ساترا یکی از سازمان‌های مرتبط زیرمجموعه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
بله.
ما به عنوان نماینده‌هایی هستیم که از بخش خصوصی انتخاب شدیم با رأی‌گیری و در این رأی‌گیری 8 عضو اصلی هستیم.
بله.
2 عضو علل بدل و 1 نماینده ساترا.
خیلی خوبه که این ساختار به نظر خوب و درستی میاد که به هر حال مجموعه وجود داره که این مجمع و مجموعه نمایندگی میکنه و زبان گویایی است از مجموعه بخش خصوصی در مقابل مجموعه های دولتی که دقیقا. باید این اتفاق بیفته. اما سوال اینه آقای دهنمکی، چطور میشه شما هم تو رستا تشریف دارین، بعد از اون طرف هم دبیر کمیسیون داده و فناوری اطلاعات هوش مصنوعی ساتراید، یعنی شما الان نماینده
عضو هستم، عضو بخش خصوصی در کمیسیون داده و فناوری اطلاعات.
چون برام ابهام ایجاد کرد، چطور میشه شما یه جای دقیقا مدافع حقوق سامانه ها و سکوها باشید، از یه طرف دیگه هم مثلا عضو مجموعه، پس به عنوان عضو نماینده مجموعه رستا در اون
اونجا
عضویت دارید. خب خیلی خوبه.
اعضای مجموعه رستا،
بله،
خب همه عزیزان حضور دارن.
خب
ما توی ساترا 16 حالا شورا رو داریم، از شورای داده و فناوری اطلاعات که بنده اونجا عضو هستم تا شورای صدور مجوز بابت انتشار، بخشای حمایتی، بخشای حالا زیر مجموعه‌های دیگه، حتی ما بحث شورای حل اختلاف رو هم اونجا داریم و یک نماینده از مجمع رستا که خود اعضا هستن تو اون داده ها اونجا عضوند.
بسیار عالی.
خب نکنید ما از آن داریم از بخش خصوصی در بخش دولتی داریم حمایت داریم میکنیم.
بله.
حل و فصل اختلافات رو داریم.
درسته.
خب نکنید همه ماجراها خود اعضا،
بله،
پیگیر کار دیگر دوستان هم هستن. خب الهی شد که همین اتفاقات داره میفته که ما بتونیم کمک رسان بخش خصوصی باشیم. بخش
خوبه.
خصوصی که امروزه داره، خب شما فرمودید، یکی از سکوها اصلاً، حالا یکی از همون پلتفرم ها، یکی از همون رسانه های فعال فضای مجازی امروزه تونسته بالغ بر 500 میلیارد تومان گردش ترنوبل مالی داشته باشه.
خب این خیلی خوبه و از این بابت خوشحالیم، به شرط این که خب وقتی ما داریم در مورد یه همچین ارقامی صحبت میکنیم، علل قاعده اونم در شرایطی که مثلا خیلی از کسب و کارهای فرهنگی ممکنه درآمد خیلی ویژه‌ای نداشته باشن یا به سختی درآمد خودشون داشته باشن و سودده باشند، این خیلی ارزشمنده که ما میشنویم در کشور ما مجموعه هایی هم هستند شفاف علل قاعده، درسته؟
بله.
گرچه هیچ گزارش مالی رو از همون مجموعه من ندیدم.
خیلی بالاتره.
آره، من هیچ رقمی رو، یعنی من خیلی بررسی کردم، چند ساله که بررسی میکنم، البته رصد میکنم مجموعه های فرهنگی رو، اما هیچ گزارش مالی شفافی از جایی که 500 میلیارد داره درآمد کسب میکنه من ندیدم رسما که مثلا اعلام بکنه، گزارش داده، مثلا میزان کاربراشو گفته، نمیدونم یه چیزای دیگر رو اطلاع رسانی کرده، اما اینکه گزارش مالی شفافی رو عمومی کنه که ما تو رسانه ها بتونیم و خبرنگاران و همکارانم بتونن پیگیری بکنن، چیزی من ندیدم. البته گزارش نسبی عرض کردم، غیر رسمی وجود داره، اما با این حال وقتی این اتفاق میفته طبیعتاً ابهامات هم گسترش پیدا میکنه و جهت فلش به ناحق یا حق اون سمت خواهد رفت که خب این درآمدهایی به این گستردگی زمینه ممکنه مسائلی هم بشود که گاهی اوقات ما در شبکه‌های اجتماعی در اظهار نظر کارشناسان این رو می‌بینیم.
بله. ببینید خیلی راحتش اگر خدمتتون بخوام آرزشم، بله، و برای بینندگان، ما در صنعتی داریم کار داریم می‌کنیم و دوستان همگی،
بله،
فعالیت داریم می‌کنیم که صنعت خیلی گرونیه، چه از نظر زیرساخت فنی،
بله،
چه از نظر تجهیزات، چه از نظر بحث تولید و انتشار.
درست.
خب نکنید الان خیلی از دوستان خب دارن میگن اعداد شاید خیلی بزرگ باشه، اعداد شاید خیلی حالا تو مجموعه ها تو دهن بیوف باشه و خیلی بخوان روش واکنش نشون بدن، اما نکنید ما بحثی رو داریم، بحث زیرساخت فنی رو داریم و بحث نگهداری داریم، تامین داریم، تجهیز داریم، پشتیبانی داریم. همه این مباحث مباحثیه که با قیمت روز داره پیش داره میره. بله. و بحث زیرساخت فنی رایانه‌ایه،
چون فناوران هم هست طبیعتاً هزینه های روزآمدش بیشتر میشه.
بله.
هر چند سال یه بار یا هر سال یک بار باید
ما الان داریم به صورت خیلی اتفاق داره ماهانه هم داره اتفاق داره میفته.
بله خب
به خاطر اینکه حالا ممکنه گاهن این اتفاق افتاده، حتی برای خود بنده هم در مجموعه خود من همین اتفاق افتاد، ما یک پک هاردمون کلن سوخت از بین رفت.
پشتیبان داره دیگه.
بله پشتیبان همه موجوده.
درست.
به خاطر همون ریکاوری و برگشت اطلاعاتمون
بله.
دقیقا ما مجبور شدیم یک هزینه هنگفتی رو بکنیم. حالا برای یک رسانه گوشه ممکنه هزینه ها از چند میلیون تومان برسه در ماه تا چند صد میلیون تومان در
دیگه
ماه.
گفتن هر که بامش بیش برفش بیشتر.
دقیقا به خاطر همین موضوع ما هزینه های تولیدی داریم.
بله.
خب الان شما یک سریالی رو شاید یک زمانی تولید میکردیم هر قسمت رو عددی بین 1 تا 2 میلیارد تومان.
بله.
الان ما همون سریال رو داریم تولید میکنیم بین 6 تا 10 میلیارد تومان.
خصوصا که گاهی اوقات میبینم نوع سریالایی که تولید میشه، حالا چون در مورد سریال ها و فیلم ها صحبت میکنین، تولیدی که میشه خصوصا سریال ها سریال های تاریخی هستند.
بله.
و طبیعتا هزینه تولید سریال تاریخی خیلی بیشتر از سریال های دیگه است.
دقیقاً. خب پس نکنید ما اگر هزینه تولیدمون رو نگاه بکنیم.
بله.
هزینه زیرساخت فنیمون رو نگاه بکنیم، هزینه تجهیزات و عواملمون هم بابت اجرای این مباحث رو نگاه بکنیم، میبینیم که خب بله درآمدها هست.
خب.
و این برام هزینه کردها رو هم ما داریم،
اما همواره مورد انتقاد قرار گرفته این مجموعه های پخش اینترنتی دقیقت فیلم و سریال خصوصا، که به نوعی دستمزدهایی که پرداخت میکنه، حق و زحمه‌هایی که داره میده، بازار حتی سینما ها رو خراب کرده.
متاسفانه این رو هم ما داریم، این موضوع رو هم. ولی چرا؟ چون حالا دوستان خوب بازیگرمون بیشترین اعداد مال این دوستانه.
درسته.
ما تو بحث نفرات بله تولیدی
بله.
هزینه‌مون تغییر پیدا نکرده آنچنان. خیلی تغییر پیدا نکرده. ممکنه دوربین و تجهیزات فنیمون یه پله افزایش پیدا کرده باشه.
درسته.
ولی این طرف شما نگاه کنید، دوستان خوبمون بازیگرهایی که دارن کار دارن میکنن دسته‌بندی کردن. یه زمانی میگفتن کار تلویزیونی، کار سینمایی.
بله.
یا سریال بیوسی.
درسته.
الان رسیدیم به حالا پلتفرم ها تلویزیونی و سینمایی، حالا آره. و تئاتر.
آره اصلا این و اینقدر نسبتش ظاهرا خیلی فاحشه، یعنی بازار اینقدر به نوعی در اونجا پرسوده که افراد رقابت نمی‌کنن در بازارهای دیگه خیلی حضور پیدا کنن. ضمن اینکه من انتقادات منتقدان رو چون مطالعه کردم قبل از برنامه و در ضمن به حال مثل جشنواره فجر و جاهای دیگه می‌بینم و می‌شنوم و می‌خونم، حتی مثلا اظهار می‌کنن که گاهی اوقات کسی که توانمندی لازم رو حتی برای کار حرفه‌ای کارگردانی نداره بهش کارگردانی میسپارن، به خاطر اینکه اونجا دقیقاً سود و درآمده که مبناست.
مبنای این حرف رو نمیتونم تایید بکنم، نمیتونم رد بکنم. مدیر سکوه که میتواند این تصمیم گیری اختیار رو داشته باشد که یک پروژه ای رو به یک نفر با یک برند خاصی بسپارد یا نه دوست داره یک نفر نو نیمی این کار رو براش انجام بده. حالا تصمیم گیری بین خودشونه.
مثلا
به بخش رستا و ساترا و ولاغیر مربوط نیست.
خب اینجا اون نگاه حرفه‌ای و شأن حرفه‌ای کجا میره؟
اینجا
چون ما تو خانه سینما علل قاعده یک ساختاری تعریف شده که مثلا در این شرایط یک فرد میتونه تهیه کننده سینما باشه.
دقیقا.
یک فیلم رو تهیه کنندگی کنه یا در این وضعیت اگر این پیش نیازها رو داشته باشه، یعنی یک شرایط احرازی داره.
بله.
یک سیری داره، مثلا باید یک سری فیلم کوتاه تولید کرده باشه، دستیاری دقیقا. کرده باشه، یک فرایندی رو تهی کنه، بعد بشه کارگردان یک فیلم بلند و اونجا انجمن خانه سینما در حقیقت او رو یا خانه سینما او رو به رسمیت میشناسه به عنوان کارگردان.
دقیقا.
اما این بازار و این روال زارن تغییر میکنه در
بله
فیلم.
بله نکنید الان تو بحث فیلم و سریال ها در شبکه نمایش خانگی
بله.
چه اتفاقی داره میفته؟ ما یک مجوز تولید داریم،
خب
یک مجوز انتشار داریم. تمام دوستانی که در حوزه تولید وارد میشوند مجوزهاشون رو میگیرند از ساترا، از طریق درگاه ملی مجوزها ورود پیدا میکنند. درخواست حالا اگر حالا اصلا ریالیتی شو باشه طرحشون رو ارائه میدن،
تهیه کننده
بله تهیه کننده شون و عواملشون رو، عوامل اصلیشون رو، کارگردان، تهیه کننده و نویسنده رو
بله.
اعلام میکنن. ساتو تو شوراهای ارزیابی خودش بررسی میکنه، بحث صیانت رو داریم، همه مباحث رو اونجا بررسی میکنن. اما یک بحثی رو که الان ما داریم تو بحث شورای رقابت، ارزیابی حرفه‌ای عوامل رو هم انجام میدن. تهیه کننده رو شورایی که الان تو وجود داره تو ساترا به عنوان شورای رقابت یا شورای حالا فنی
بله.
ارزیابی میکنه اون تهیه کننده رو که این قابلیت رو داره این سریال رو تولید بکنه، حالا اون چارچوب ها و اون استانداردهای ابتدایی رو داره یا نداره. ولی الان ما داریم رو بحث هایی رو داریم کار داریم میکنیم که بخش خصوصی
درسته
داره تعامل داره میکنه با ساترا
درسته.
در صورتی که الان خب شما نگاه بکنید خیلی از دوستانی که هستن با ساترا مشکل دارن. چرا؟ چون میگن ساترا یک بدنه حاکمیتیه، ما یک بخش خصوصی یا اصطلاحا خصولتی هستیم
خب.
و این تقابل رو نمیپذیرن که بخواهن زیر چتر و یا زیر پرچم ساترا با توسعه کار خودشون، حالا اصطلاحا اگر بخوام باز هم بهش بگیم، تضاد منافع دارن با هم دیگه.
در مورد این موضوع با هم دیگه گفتگو میکنیم و صحبت بیشتری با شما خواهم کرد. شما برنامه رهنمون رو دارین میشنوید از رادیو فرهنگ. برنامه رهنمون هر هفته دوشنبه ها از رادیو فرهنگ. موضوع برنامه امروز ما نحوه نظارت بر سامانه های فرهنگی و سکوهای پخش اینترنتی و جناب آقای دهنمکی هم سخنگوی رستا در استودیو برنامه در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستند. شما هم میتونید در گفتگوهای برنامه سهیم باشید، نظرهای خودتون رو به ما بفرمایید و ما حتما در اثنای برنامه اگر زمان حاصل بشه میخونم، اگر فرصت نشه ولی دریافت میکنم و در برنامه‌ریزی هامون لحاظ میکنیم. صحبت‌های آقای دهنمکی رو شنیدید. خب آقای دهنمکی، صحبت از تضاد منافع شد
بله.
آن چیزی که من در اهداف رستا دیدم عموما در حقیقت جنبه حق بود، یعنی حمایتی بوده اه. سمت و سوی بخش خصوصی رو گرفته. خب طبیعتاً اون نماینده بخش خصوصیه و طبیعیه که اون کارو باید انجام بده. انتظار نداریم مثل سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده باشه. این سازمان خودش الان تعارض داره توش، یعنی نمیشه. حالا اگر همین میشه که وضعیت اینطور میشه، یعنی حمایت میخواد بکنه از مصرف کننده، از تولید کننده میخواد به این نقطه تعادلی برسه و این نقطه تعادلی یه طوری میشه که نه مصرف کننده راضی میشه نه تولید کننده و این خب طبیعیه که شما فقط از تولید کننده دارید حمایت میکنید.
بله.
خب بفرمایید.
ببینید نکته ما، خب شما فرمود ما از تولید کننده و مصرف کننده داریم حمایت داریم.
مصرف کننده چطور از مصرف کننده حمایت میکنید؟
خب نکنید الان خب
در هیچ جا در اهداف شما نیومده.
خب در بخش قبلی بیان شد که ما اومدیم گفتیم بحث تسهیلگری حمایت رو داریم در مجمع رستا یا همون رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر ایران.
درسته.
معنی که حالا مخفف بله. رستا میشه رسانه صوت و تصویر فراگیر ایران
بله
داریم پیش میبریم. اما نگاه کنید ما فقط به این موضوع نگاه نمی کنیم، ما در موضوعات کلان داریم از رسانه‌ها در مباحث تسهیلگری و حمایتی داریم استفاده داریم میکنیم.
خب
همه اعضایی که توی مجمع رستا هستند
بله.
و حالا اعضایی که داخل شوراها عضو هستند، شورای ساترا، حق رأی دارن
بله.
ما تنها اختلافی که با دیگر اتحادیه‌ها داریم یا دیگر انجمن‌ها یا دیگر صنوفی که داریم
بله.
مجمع رستا توی ساترا و توی شوراهای ساترا حق رأی داره.
خب
و عضو اون مجمع، حالا هر کدوم از عزیزان عضو هر مجمعی که هست، به عنوان یکی از نماینده های سکوهاست که هم باید از بحث تولید، انتشار، حمایت از سکوها و دیگر مباحث حمایت بکنه
بله.
و مباحث رو که داریم الان، خب یکی از اختلافاتی که الان وجود داره بین مباحث تولید کننده و منتشر کننده و مصرف کننده است. الان خود بنده به عنوان حالا شخصیتی که توی حالا هم به عنوان دبیر و سخنگوی مجمع رسانه خودم هم رسانه دار هستم،
بله،
این طرف هم عضو شورای داده و فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی ساترا هم هستم.
درست.
خب نگاه کنید، ما اونجا داریم از حقوق مصرف کننده داریم حمایت داریم
در ساترا،
در ساترا،
بله.
چرا؟ چون الزاماتی رو که ساترا به رسانه ها اعلام میکنه رو ما باید به تک تک رسانه ها بیان بکنیم، بگیم آقا شما در مصرف داده اینترنت شما باید این تذکرات داده شود، مصرف کننده باید بداند. نکنه جزء قوانینه، ما توی تک تک رسانه‌ها داریم این رو به عنوان قانون اعلام می‌کنیم،
بله،
که اگر حق اشتراکی رو می‌دهد پس یا اینترنتش نیم بها محسوب می‌شود یا خیر، یا اگر اشتراکی رو نمی‌دهد، بابت حق اشتراکی رو نمی‌دهد پس باید بیان بشود.
به حق اشتراک اشاره کردین، خیلی حالا اون گزارشی که بانک جهانی سال 2022 میلادی منتشر کرده بود در مورد درآمدهای ماهانه کشورهای مختلف،
بله،
نکته جالب توجه اینه که هزینه اشتراک یک سکوی مطرح داخلی که بیش از 57% تبلیغات دستشه و بسیار شاید از 3 تا سکویی که مهمترین سکو هست و شما میدونید کدوم سکو رو اشاره میکنم، شاید مردم هم بیشتر بدونن، بیشترین فیلم ها و فضاهای تبلیغی اینها با اوه. در سال 1401 نکته جالب توجه اینه که اگر اون درآمد رو تبدیل به دلار 30,000 تومانی بکنیم که نرخ دلار 30,000 تومانی در 1401 بوده متوسط، البته تقریبا 1.15% از درآمد یک ایرانی صرف هزینه اشتراک شده در این سکو. و این نکته جالب ترش اینجاست که برابر، یعنی 4.7 برابر یک شهروند آمریکایی، یعنی برای اینکه صرف دریافت خدماتی میشه که البته این شهروند آمریکایی در مطرح ترین شبکه سکوی پخش اینترنتی که شما میدونید کدوم سکو رو عرض میکنم که باز در آمریکا در سطح دنیا بیشترین انتشار رو داره و بیشترین بیننده رو داره، تولیداتش بسیار زیاده و طبیعتاً حجمش و کیفیتش متفاوته، ما 4.7 برابر اون شهروند آمریکایی داریم اینجا حق اشتراک بیشتری میدیم. چرا آقای دهنمکی؟
خب نگونید
کی اینجا باید پاسخگو باشه؟ ساترا از رستا انتظار نیست علاقاده، چون رستا نماینده سکوهای اینترنتیه.
ما بخوام اگر بهش اینجوری اشاره بکنم، شما توی حالا کشورهای اروپایی، کشورهای امریکایی و حالا هر کشوری دیگه،
درسته،
وقتی به تجهیزات فنیتون برمیگردید، درست صحبت اولم برمیگردید، هزینه‌تون با حمایت‌هایی که از طریق دولتی داره میشود به یه حد معقولی داره میرسه. دوستان حالا چون ما بررسی کردیم، حتی شما اگر دوستان میتونید آفکام رو هم بررسی بکنید، میبینید که بحث تولید و انتشار به چه شکل توی استانداردهای بین الملل داره پیش داره میره. اما ما متاسفانه اینجا به خاطر اینکه هزینه‌های فنی سنگینی رو داریم، الان یکی از رسانه‌ها، فقط یکی از رسانه‌ها، ما الان 530 رسانه داریم، یکی از رسانه‌ها فقط بابت هزینه نگهداری اصطلاحاً داره ماهانه 500 میلیون تومان هزینه داره میده.
این در اجازه بدید نپذیرم این فرمایش شما رو، به نمایندگی از مردم عذرخواهی میکنم،
بله،
جناب ایدین همکی،
خواهش میکنم،
و البته در گفتگو با نمایندگان مردم هم انشالله اونها هم نظراتشون رو خواهند گفت طبیعتاً. ببینید شما حتما این موضوع رو میدونید که چون تو حوزه فنی هم ورود،
بله،
دارید، ما مثلا سامانه پیامک هایی که شرکت مخابرات مثلا،
بله،
فرض کنید داره، خب این سخت افزارش که یه بار هزینه میشه،
بله،
و طبیعتاً برای هر بار پیامک این هزینه نمیشه که،
بله،
دوباره، یعنی اون سامانه داره خودش به شکل